أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب بيان مشهد 13. وجوهی متعدد بیان شد برای این که کسی که وظیفش قصر است اگر تمام خوند نمازش درست است، که ثبوتن کیفه و تصور. یک وجه هم وجهی بود که مرحوم آخوند در کفایه فرمودن و همین وجه به نظر می رسد که شاید اقوایی از دیگران باشه. پس مختار ما همین وجهی است که کفایه فرمود. منطقا هم جلد 5 صفحه 375 مختارشون همین وجه است. 14 مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن منات در ترتب کاش ملغتا هم ترتب رو عنوان کردن، منات تضاد حقیقی بین دو عمل نیست، که بگیم ترتب در جاییست که بین اون اهم و مهم عملا تضاد باشد. بلکه منات عدم قدرت مکلف است بر جمع بین این دو، یعنی این اهم و مهم. وقتی که قدرت نداشت مکلف بر جمع بین این دو، اون وقت است که داخل در عنوان اهم و مهم خواهد شد. و تضاد حقیقی که بعضی اون فرمودن این مصداق عدم قدرت مکلف است، کما این که تضاد عرضی هم یکی از مصادیق همین عدم قدرت هست. و تضاد عرضی جانیست که برای مکلف ممکن نیست که تحصیل کند هر دو ملاک را، یعنی هم ملاک هم را و هم مهم را. پس منات در ترتب عدم قدرت مکلف است بر جمع بین این دو، یه مصداقش تضاد حقیقی است و یکی هم تضاد عرضی. و در ما نحن فیه اگرچه تضاد حقیقی نیست ولی تضاد عرضی هست، چون نمیتوند این مسافر جمع کند بین ملاک قصر و ملاک تمام. و چون تضاد عرضی هست پس داخل در تراتب خواهد شد، از این جهت البته. 15 مرکز بحث ما که مسافری بود که به جای قصر تمام می‌خواند، این شخص داخل در ترتب عملش نخواهد شد، به خاطر اینکه اگر داخل در ترتب بشود انقلاب موضوع لازم میاد، بیان مطلب این که مرکز بحث ما در ما نحن فی صحت نماز تمام است از شخص جاهل به نماز قصر. مسافری که جاهل است و نمیدونن نماز قصر برش واجبه، نماز تمام میخواند. از مرکز بحث ما این مسافر جاهل به قصر، و دخول این مرکز بحث در ترتب گفتیم مشروط است به این که، یا به قول مشهور، معصیت کند قصر را و تمام بخواند، و یا به تعبیر مرحوم آقای مینانی قصر را ترک کند آن جهلن، باید یا ترک قصر اسیانان باشد یا ان جهلن باشد تا اون تضاد عرضی درست بشه. و وقتی که این مسافر ان علمن نماز قصر رو ترک کرد، خب لام حالا تغییر موضوع میشه، موضوع بحث ما مسافر جاهل بود، ولی ولو ان جهلن ترک کرده باشد ولی میداند که جاهله، یا می دانه که عاصی هست. پس فهرم موضوع تغییر کرد، جاهل مقصر موضوع بود، حالا شد جاهل عالم که عالم به جهلش هست، یا عالم هست به این که اسیان کرده. در هر صورت پس ما نحرفی داخل در اون ترتب نخواهد شد، چون انقلاب موضوع لازم میاد. خب تا حالا بحث در جایی بود که کسی که براءت میخواد جاری کند و عملی انجام بدهد، وظیفه‌اش اینه که اول فحص از دلیل بکند یا از نماینده مرجع تقلید سوال کند که وظیفه من چیست، یا اگر از خودش ساخته هست به روایات و به مدارک مراجعه کند. بدون فحص از دلیل اگر براءت جاری کرد و اقدام کرد، عملش باطل است ولی در دو مورد عمل همین شخص درست بود. یکی مسافری که به جای قصر تمام بخواند، یکی کسی که به جای جر اخفاتن بخواند یا بالعکس. اینجا گفتیم از اون قاعده کلی که بطلان عمل بود خارج شدن این دو نفر، اثباتاً دلیل داشتیم بر صحت عمل این دو نفر، و ثبوتاً هم وجه‌های بیان شد برای صحت عمل این دو نفر. یک وجهش همون فرمایش مرحوم آخوند بود که ما قبول کردیم. دنباله این بحث تحت عنوان تتمه نسبت داده شده است به مرحوم فاضل تونی، که اگر چنانچه این شخص فحص از دلیل کرد و بعد از فحص از دلیل براءت جاری کرد، بعد از فحص از دلیل وقتی باید براءت جاری کند که دو چیز رو رعایت کند، بلا نمتنه براءت جاری کنه. یکی این که اجرای براءت باعث نشود که یک حکم شرعی آخری براش ثابت بشه. شرط دوم این که اجرای براءت موجب ضرر به غیر نباشد، الا اگر براءتی جاری می کند و اقدام می کند این باعث که به دیگری ضرر برسد. حاضر تونی فرمودن نمیتونه براءت جاری کنه، پس فحص از دلیل کرده، دلیل هم پیدا نکرده بر یک حکمی، وقتی میتواند براءت جاری کند که این دو شرطی گفتیم رعایت بشه. هم ملاک در راعت این دو شرط چیست که شون فرمودن؟ چرا اگر موجب حکم آخری شد بازم نباید براعت جاری کنه؟ در اون شرط اول اگر موجب حکم آخری شد براءت جاری نکند، ملاکش ممکنه یکی از دو چیز باشد، یکی این که میشه اصل مثبت، این براءت از اصول عملیه هست و در استثاب مخصوصا مفصل بحث کردم که استثاب که یکی از اصول عملیه هست نباید اجرای اون بشه اصل مثبت، یه چیز را آخر اثبات کند با اون شرایط که بیان شده. اینجا هم براءت از اصول عملیه هست، فحص از دلیل کرده، دلیل بر حکم پیدا نکرده، اما وقتی میتواند براءت جاری کنه که مثبت حکم آخری نباشد. اگر مثبت بود نمیتونه براءت جاری کنه. پس یا ملاک در این که نمیتونه براءت جاری کند بعد الفصل، ملاک اینه که اصل مثبت میشه و یا این که ملاکش اینه که خلاف امتنانه، چون براءت رفع ما لا یعلمون مثلا قبح عقاب بلا بیان در مقام امتنان و منتگذاری بر مکلفه. و اگر اجرای این براءت با یک تکلیفی به گردن این مکلف بار کرد که خلاف منته، با فروات ما جاری میکنیم که به زحمت نیفتیم، تکلیفی به ذممون نباشد و در اینجا این براءت تکلیفی به گردن ما آورد، پس جاری نیست. پس ملاک در اون شرط اول یا اینه که این براءت مثبت است و اصل مثبت جاری نمیشه، یا میشه خلاف امتنان از این جهت جاری نمیشه. و اما اون شرط دوم که در وقتی براءت جاری میشه که ضرر به غیر وارد میشه، ملاک این شرط چیست؟ ملاک این شرط هم باز یکی از دو چیز خواهد بود، یک این که این خلاف منت هم نظیر اونی که برای شرط اول آن گفتیم، مشکلی برای دیگران اثبات میکنن و نباید اینجور باشیم. و یا ملاک در شرط دوم اینه که اینجا قاعده لازرر ما داریم، و قاعده لازرر حاکم است بر اصل البراءه. پس اگر اجرای براءت موجب ضرر به غیر شد، اون قاعده ضرر جلوش میگیرم، اگر نباید جاری بشه. پس فاضل تونه فرمودن بعد الفحصم وقتی میتونه براءت جاری کنه که یک موجب حکم آخری نباشد، دو ضرر به غیر وارد نشود. مرحوم آخون در کفایه جلد دوم صفحه 262 اشاره فرمودن به این دو شرط فاضل تونه. عبارت اینه که ثم انه ذکر لأصل البراءه شرطان آخران، احدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعيين، من جهة أخرى ثانيهما لا يكون موجبا للضرر على آخر، فلا یخفا ان اصالت البراءه عقلن و نقلن شبهة البدلية بعد الفحص لا محالة تكون جارية ملكم السلام وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة او رفع التکلیف از ثابت البراءة النقلیه لو کان موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه فإن لم يكن مترتبا عليه بل على نفی تکلیف واقعا فیب این کانت جاریه الا ان ذاک الحکم لا یترتب لعدم ثبوت ما یترتب علیه یعنی اون نفی تکلیف واقعا به ها لعدم ثبوت ما یترتب علیه به ها از البراءه ینف تکلیف ظاهرن و هزا لیسا به اشتراطن این فرمایش مرحوم آخون در رابطه با این فرمایش فاضل تونی بله خیلی خواستم حاصل شده حالا پس امشب این فرمایش مرحوم آخوند کفایه مطالعه بفرمید و اون حاشیه مرحومش که نگاه بکنید فردا انشاءالله توضیح بیشتری خواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.